ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه 24 عقرب سال 1398 هجری شمسی برابر است با 15 نوامبر سال 2019 میلادی. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اجلاس دیروزه کمیسیون مستقل انتخابات برای حل مشکل تأخیر در اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. ناتو میگوید آموزش و مشوره دهی به قوای افغان برای تقویه مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهد یافت. زندان و کلینیک صحی وابسته با طالبان در ولسوالی شهزاد ولایت ننگرهار از بین برده شد. رئیس جمهوری روسیه میگوید در حال حاضر کدام برنامه ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا ندارد. تفصیل خبرها. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید ناتو به نیروهای افغان آموزش و مشوره میدهد و آنها را یاری میرساند تا با تروریسم مبارزه کنند و اطمینان حاصل شود که داعش در افغانستان جای پا پیدا نکند. استولتنبرگ این را به روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست وزیران خارجه 30 کشور عضو ائتلاف جهانی ضد داعش در واشنگتن گفت. سرمنشی ناتو افزود ناتو و ایالات متحده توافق کردند که به تلاش در خصوص بالا بردن قابلیت‌های قوای کشورهای دوست ادامه دهند تا مبارزه با تروریسم تقویت شود. او کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر داعش را یک پیشرفت مهم در مبارزه با تروریسم بین المللی توصیف کرد. البغدادی ماه گذشته میلادی در جریان عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شد. محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخلی افغانستان به روز یکشنبه هفته جاری در سفر به ولایت ننگرهار گفت داعش در افغانستان شکست خورده است. زندان و کلینیک صحی وابسته به طالبان در نتیجه عملیات نیروهای افغان به تازگی در ولسوالی شهزاد ولایت ننگرهار از بین برده شدند. این را عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت.
کوم معلومات چې مخسر شریک شوی دی عملیات پر محل په زندان؟
به اساس معلوماتی که با ما شریک شده است، در جریان عملیات کسی در زندان و کلینیک حضور نداشته و به همین خاطر کسی بازداشت و یا آزاد نشده است. آنها قبلا کسانی را که بازداشت و یا آزار و اذیت می‌کردند برای نگهداریشان از این محبس استفاده می‌کردند. طالبان مسلح هنوز در این باره چیزی نگفتند. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، عملیات نظامی علیه طالبان از حدود دو هفته به این سو در ولسوالی شیرزاد ادامه دارد. بازی فوتبال میان افغانستان و هند 1-1 مساوی پایان یافت. این دیدار شام دیروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان از شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت که فوتبالران افغان در این بازی خوب درخشیدند.
ما امیدوار شدیم که چانس و فرصت هایی که بازی هایی که بعدی که با هم داریم و با تیم بنگلادش تیم قطر ما میتونیم از این فرصت ها استفاده کنیم، تیم ما صعود کنه و دور بعدی چانس ما نسبت به بنگلادش خیلی بالاتر است.
قرار است تیم فوتبال افغانستان به روز سه شنبه هفته آینده به مسافه قطر برود. این رقابت ها با سلسله بازی های مقدماتی جام جهانی 2020 و جام ملت های آسیا که در سال 2023 برگزار می شود راه اندازی شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 20 اوره در برابر تیم وست اندیز با تفاوت 30 دوش شکست خورد. این بازی به روز پنجشنبه در ورزشگاه شهر لکنهوی هند برگزار شد. بازی را نخست وست اندیز آغاز کرد و با از دست دادن 5 بازیکنش 165 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. کرکت بازان افغان درخشش در خور توجه نداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که در حال حاضر پلان برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ندارد. اما پوتین ابراز امیدواری کرد که ترامپ در نوع ماهمه در مراسم تجلیل از روز پیروزی بر فاشیسم در مسکو اشتراک کند. پوتین دیروز به خبرنگاران در این باره گفت: فکر میکنم که آمدن رهبر ایالات متحده به مسکو، رهبر کشوری که در مبارزه با فاشیسم به طور قابل ملاحظه سهم گرفت، یک کار درست و مناسب خواهد بود. اگر رئیس جمهوری ایالات متحده بیاید، حتما همراهش در مسکو گفتگو میکنم. رئیس جمهوری روسیه در حالی از دونالد ترامپ دعوت کرده که به مسکو سفر کند که رابط امریکا و متحدینش با روسیه بر سر برخی مسائل از جمله منازعات در اوکراین و سوریه پرتنش است. ترامپ هفته گذشته گفت که روی این دعوت پوتین غور میکند. هزاران نفر به روز پنجشنبه در شهر تپلیسی پایتخت گرجستان مظاهره کردند. آنها در اعتراض به تصمیم پارلمان در باره رد پیشنهاد اصلاحات در سیستم انتخابات دست به تظاهرات زدند. معترضان در تابستان این پیشنهاد را مطرح کرده بودند. اعضای پارلمان گرجستان طرح اصلاحات در سیستم انتخابات را رد کردند. برای تصویب این طرح به حد اقل 113 رای نیاز بود. و مقام ها می گویند که در نتیجه تیراندازی یک پسر 16 ساله در یک لیسه در کالیفرنیای آمریکا، دو دانش آموز کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. این تیراندازی به روز پنجشنبه پیش از آغاز ساعت درسی در شهر سانتا کلارینا رخ داد. با گفته مقام ها مهاجم نیز زخم برداشته و بازداشت شده است. وضعیت صحی و وخیم خوانده شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. کمیسیون مستقل انتخابات دیروز اجلاسی را برای حل مشکل تأخیر اعلان نتایج انتخابات برگزار نمود. یک مقام کمیسیون گفت:
نیم بجه بحث شروع شد، تا 8 بجه دوام داشت، معلومات با اونا شریک ساخته شد. بعد از این برمیگرد تمام تصمیم به بورد کمیسیون انتخابات.
یک تعداد از بیجا شدگان از منطقه ناوه ولایت کنر برگشت به خانه های خود را شروع کردند. وضع آلودگی هوای کابل خطرناکتر از جنگ کنونی افغانستان است. یک کارشناس میگوید:
وضعیت آلودگی هوا خصوصا در شهر کابل از چیزی که شما در گزارش های بین‌المللی شنیدید از او هم کدر نگران کننده تر است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. صحبت در مورد کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در کشور کینیا. محکمه بین المللی جنایات درخواست سارنوالان را در مورد تحقیق روی ادای خشونت در برابر مسلمانان میانمار تصویب کرد. و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان آشیانه به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هدف پایان دادن به اعتراض برخی از تیم‌های انتخاباتی نشست را با نمایندگان این تیم‌ها به روز پنجشنبه برگزار کرد. این در حال است که قرار بود این کمیسیون دیروز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، اما اعلام این نتایج برای بار دوم به تأخیر افتاد. در همین حال تیم انتخاباتی ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که معلومات کمیسیون انتخابات قناعت بخش نبود. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز نتوانست که به دلیل مخالفت شماری از دسته های انتخاباتی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. این کمیسیون در تلاش برای رفع اعتراض های دسته های انتخاباتی نشست را با تعدادی از تیم های انتخاباتی برگزار کرد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دیشب به رادیو آزادی گفت در این نشست در مورد حدود 240 هزار رای که درباره آن اعتراض وجود دارد وضاحت داده شد. با گفته آقای ننگ در این نشست نمایندگان تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل اشتراک کرده بودند. وی افسود:
کمیسیون امرشان وعده کرده بود که ما در یک مجلس برتانی تحلیل برتان واضح می سازیم و اونور امروز تقریبا 2:30 بجه بحث شروع شد، تا 8 بجه دوام داشت، تمام پریزنتشن ها را معلومات با اونا شریک ساخته شد. بعد از این برمیگرده تمام تصمیم به بورد کمیسیون انتخابات. هر تصمیمی که با اساس قانون طرز العمل لواحه مربوط کمیسیون میشه و بورد کمیسیون در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا زمانی که روند بازشماری آرای 8255 محل در 34 ولایت تکمیل نشود، نتایج ابتدایی انتخابات اعلام نخواهد شد. این روند به روز چهارشنبه توقف داده شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است تصمیم درباره توقف پروسه تفتیش و بازشماری آرا به هدف رسیدگی به اعتراضات و نگرانی های برخی احزاب سیاسی، نامزدان و نهادهای جامعه مدنی اتخاذ شده است. در همین حال نوررحمان اخلاقی مسئول بخش نظارت تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید معلومات ارائه شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات قناعت بخش نبود. آقای اخلاقی دیشب به رادیو آزادی گفت
اساسی ترین مشکل 2423 صندوق است. 137 هزار رایی که از یک منبع مبهم افزود شده و تا هنوز هیچ تشریحی در زمینه ای ارائه نشده صحبت بود پیرامونش و امور رقم در مورد 102 هزار رای خارج از زمان صحبت بود در مورد استاندارد تفکیک عکس. اما یک جلسه تکنیکی برای فردا گذاشته شد. در هیچ موردی یک پیشرفتی که ما بگیم که یک پیشرفت قابل ملاحظه است و به این وضعیت میتونه که یک وضعیت جدیدی رفت به وجود بیاره اینطور یک پیشرفتی نبود.
تیم های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل و شماری از دسته های انتخاباتی دیگر با روند تفتیش و بازشماری آرا مخالفت کردند. تیم ثبات و همگرایی گفته است که نخست باید سرنوشت حدود 300 هزار رای به گفته این تیم نامعتبر روشن شود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد. قرار بود نتایج ابتدایی این انتخابات دیروز 23 عقرب اعلام شود، اما برای بار دوم به تأخیر افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات هنوز تاریخ جدید را برای اعلام این نتایج مشخص نکرده.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌ها در کنر می‌گویند سلسله برگشت تعدادی از خانواده‌های بی‌جا شده در قریه ناوی ولسوالی سرکانه این ولایت آغاز شده است. این خانواده ها 5 سال پیش پس از پرتاب راکت و مرمی توپ از سوی اردوی پاکستان و درگیری ها میان جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی افغان مجبور به ترک منازلشان شده بودند. خبرنگار رادیو آزادی در محل می گوید پرتاب راکت، فیر توپخانه و درگیری های داخلی همه خانه ها، زمین و باغ‌ها را در این منطقه تخریب کرده و به ویرانه مبدل ساخته است. مقیم نائب گزارش روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی در کنر را در این مورد تقدیم میکند.
به خاطر جنگ و درگیری منطقه خود را ترک کرده بودیم و حالا دوباره به خانه های خود بازگشتیم. محتاج هر چیز بودیم.
از یک خانه وسایل خود را گرفته به خانه دیگر کوچ میکردیم. از بیخانگی زجر بسیار کشیدیم.
اینها باشنده های ناوی ولسوالی سرکانه کنر هستند که بعد از 5 سال به مناطقشان برگشتند. مقام های کنر میگویند سلسله برگشت این خانواده ها ادامه دارد. روستای ناوه و ولسوالی سرکانه در خط فرضی دیورند که افغانستان و پاکستان را جدا می کند موقعیت دارد. ناوه منطقه بود زیبا و سرسبز، اما اکنون به خاطر بی‌توجهی درختان آن خشکیده و شادابی گذشته را ندارد. مردم بی‌جا شده این منطقه 5 سال را خیلی به مشقت و سختی سپری کردند. افضل خان و عظیم خان دو تن از باشنده های این محل می گویند
به خاطر جنگ و درگیری منطقه خود را ترک کرده بودیم و حالا دوباره به خانه های خود بازگشتیم. خانه ها همه خراب و ویران شده اند. اکنون در اینجا پوسته های امنیتی ایجاد شده و امنیت تامین گردیده. ما راضی هستیم. 5 سال مشقت را کشیدیم. از یک خانه به خانه دیگر، از یک جا به جای دیگر سرگردان بودیم. آب آشامیدنی، مواد سوخت و حتی مواد خوراکی نداشتیم. محتاج هر چیز بودیم.
یو کور نکړه و بس از ما کور مثلا خالی کا زب
از یک خانه وسایل خود را گرفته به خانه دیگر کوچ میکردیم. از بیخانگی زجر بسیار کشیدیم. گاه کرایه را بلند میبردند و گاه هم ما را از خانه بیرون میکردند. مثلا برای ما میگفتند که 2000 کرایه بده، 5000 کرایه بده. ما مردم بیچاره هستیم، توان آن را نداریم. بعضی وقت مجبور شدیم که حتی در جای زندگی کنیم که حیوان در آنجا نمیتوانست بگذراند.
دگر من نصیر احمد نوری، قمندان کندک سوم قوای سرحدی افغانستان، به رادیو آزادی تایید کرد که موج برگشت خانواده ها در این منطقه ادامه دارد. مرکز این کندک نیروهای سرحدی از منطقه ناوه گذشته در امتداد خط دیورن در ساحه ناوه پاس موقعیت دارد که تا 2 ماه گذشته در محاصره قرار داشت و اکمالات آنها از راه هوا صورت می گرفت. دگر من نوری گفت 2 ماه قبل عملیات نظامی به هدف پاکسازی قریه ناوه و بازگشایی راه ناوه پاس که از آن می گذرد آغاز شد. او افزود
اکنون اکمالات و رفت و آمد سربازان ما نسبت به گذشته از راه زمینی ساده شده است. اگر در کدام پسته مشکل ایجاد شود به سر وقت خود را می رسانیم. تغییرات زیاد آمده و ما از مشکل بزرگ خلاص شدیم.
از سوی دیگر گل محمد بیدار، معاون والی کنر، به رادیو آزادی گفت ما پس از برگشت این خانواده ها با مؤسسات امدادرسانی ملی و بین المللی نشست های فوری برگزار کردیم. او افزود
اجالتاً حدود 44 خانوار دفتن حاضر بودند. فعلا برای هر خانه یک پایه خیمه و 200 کیلوگرم گندم از گودام استراتژیک خود دولت و یک پکیج غذایی که از طرف حسن مبارزه به حوادث طبیعی از طرف دولت که در او پکیج 50 کیلو ارد و 50 کیلو برنج، 10 کیلو روغن، 10 کیلو دال نخود اینا بودن. این دفتر برایشان کمک کردیم.
به گفته آقای بیدار آنها روز شنبه برای جلب کمک های بیشتر با مؤسسات امداد رسانی نشست جداگانه خواهند داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. بر اساس برخی گزارش ها، آلودگی هوا در کابل مرگبارتر از 18 سال جنگ در افغانستان است. بنوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، با آنکه ارقام رسمی در مورد تلفات ناشی از آلودگی هوا در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس برخی تحقیقات بیش از 25 هزار تن در سال 2017 میلادی در نتیجه آلودگی هوا در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
نفوس شهر کابل پایتخت افغانستان حدود 6 میلیون تخمین می شود. کابل اینک در زمره کثیف‌ترین شهرهای جهان در کنار دهلی جدید پایتخت هند و پیکینگ پایتخت چین قرار دارد. چندین دهه جنگ در افغانستان باعث آن شده است تا زیربناها ویران و موج بیجا شدگان به سوی شهرها به شمول کابل رو بیاورند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، آلودگی هوا در شهر کابل مرگبارتر از 18 سال جنگ در افغانستان است. بانک ارقام رسمی در مورد تلفات ناشی از آلودگی هوا در افغانستان وجود ندارد، اما بر اساس تحقیقات نهاد گروه وضعیت هوای جهان احتمال دارد که صرف در سال 2017 میلادی حدود 26 هزار تن در نتیجه آلودگی هوا در افغانستان جانهایشان را از دست داده باشند. در حالی که تلفات افراد ملکی ناشی از منازعات مسلحانه در افغانستان در سال 2017 میلادی 3483 تن بوده است. انجینیر عبدالولی مدقق، سابق معاون اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان، با تایید گزارش‌های بین‌المللی در مورد آلودگی هوا در کابل به رادیو آزادی گفت:
وضعیت آلودگی هوا خصوصا در شهر کابل و شهرهای بزرگ بسیار زیاد نگران کننده است. نگران کننده تر از چیزی که شما در گزارش های بین‌المللی یا کسایی که نشر میکنن یا ما شما میشنویم، از او هم که نگران کننده تر است.
به گفته ای آقای مدقق، متاسفانه که در زمینه تلفات ناشی از آلودگی هوا در افغانستان ارقام دقیق و رسمی وجود ندارد و کار هندک نیز در این زمینه صورت گرفته است. اکثر روزها دود سیاه فضای شهر کابل را می پوشاند. موترهای کهنه و فرسوده، جنراتورهای دیزلی و مواد سوخت غیر معیاری سخاوتمندانه دود خفکن و مرگبار را به فضای کابل و سایر شهرهای بزرگ افغانستان می فرستند. انجینیر عبدالولی مدقق می گوید با فرا رسیدن فصل زمستان، شهروندان کابل و سایر شهرهای افغانستان با استفاده از زغال سنگ فضای شهرها را بیشتر آلوده خواهند ساخت. به گفته ای آقای مدقق، لازم است تا نخست شهروندان که خود در آلودگی هوا نقش دارند، مسئولیتشان را درک کرده، فعالیت هایی که به آلودگی هوا کمک می کند را کاهش دهند. دوم این که حکومت افغانستان مکلفیت دارد تا در کنار سایر مسئولیت‌هایش در قبال حفاظت از محیط زیست در فراهم‌آوری انرژی برق برای مردم این کشور بیشتر تلاش کند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
آلودگی هوا در پایتخت افغانستان ممکن مرگبارتر از جنگ باشد. این عنوان مطلب است که نشریه دیپلمات چاپ کرده است. به نوشته رحیم فایز، نویسنده این مطلب، یوسف همراه با خانواده‌اش 8 سال پیش خانه خود در شرق افغانستان را ترک کرد تا از جنگ فرار کند، اما نتوانست از تراژدی بگریزد. در ادامه می خوانیم 5 کودکش در کابل جان دادند. در نتیجه خشونت و بمگذاری نه، بلکه از آلودگی هوا. به نوشته نویسنده، در کمپ بیجا شده های داخلی، خانواده یوسف و دیگران برای پخت و پز و گرم نگه داشتن خود، زباله های اطراف خود را می سوزانند. در مطلب آمده است، یوسف 60 ساله به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است کودکانش در نتیجه آلودگی یکی پی هم بیمار شدند و هرگز به 7 سالگی نرسیدند. عبدالولی مدقق، معاون پیشین اداره ملی محیط زیست افغانستان، آلودگی هوا در کابل و برخی دیگر از شهرهای این کشور را بسیار نگران کننده می داند. آقای مدقق در گفتگو با رادیو آزادی گفت در سالهای اخیر کار بنیادی برای حل این مشکل انجام نشده است. روزنامه گاردین به داستان زندگی یک پناهجوی بازگشتانده شده به افغانستان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، طاهره 27 ساله در اتاق کرایی در کابل زندگی می کند. او همسر و 3 فرزند دارد، اما زمانی که اعضای این خانواده یک جا بودند، 2018 بود، سالی که تلاش کردند از افغانستان فرار کنند. روزنامه نوشته است، ناامنی طاهره را مجبور ساخت تا همراه با خانوادهش، خانهشان در ولایت میدان وردک را ترک و از راه ایران به ترکیه فرار کنند. به نوشته گاردین، تنها همسر، پسر و دختر 7 ساله طاهره موفق شدند، اما خود طاهره و دختر 6 ساله او از سوی ماموران پلیس ایران در مرز ترکیه و ایران دستگیر و به افغانستان بازگردانده شدند. روزنامه به نقل از طاهره نوشته است، لباس دخترم به سیم خاردار گیر افتاد و به سرعت نتوانستیم عبور کنیم. طاهره گفته است، دیدن جدا شدن اعضای خانوادهش خیلی دردناک بود. دشوارتر این که از پسر 3 سالش جدا شد. کسی که مادر برایش مهمتر از هر چیز بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران، از میان بردن خشونت جنسی و رسیدگی به نیازهای برنامه‌ریزی خانوادگی در جهان، تنها به 264 میلیارد دلار در یک دهه پیش روی نیاز است. این یافته یک پژوهش تازه از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و پوهنتون جان هاپکینز است. این پژوهش در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در کشور کینیا به بررسی گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی سمیع مهدی در این باره از نایروبی گزارش فرستاده است که حسیب تلاش پیشکش می کند.
نتایج پژوهش تازه درباره پایان دادن به مرگ و میر مادران در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در کشور کنیای آفریقا به بررسی گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی که در این نشست حضور دارد گزارش می دهد که یک پژوهش تازه از سوی جمعیت سازمان ملل متحد و پوهنتون جانز هاپکینز نشان می دهد که برای پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران، از میان بردن خشونت جنسی و رسیدگی به نیازهای برنامه ریزی خانوادگی تنها به 264 میلیارد دلار در یک دهه پیش رو نیاز است. در حال حاضر فقط 42 میلیارد دلار برای این اهداف وجود دارد. دکتر سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر به خبرنگار رادیو آزادی میگوید افغانستان یکی از دو بدترین کشورها برای مادران است.
برای کاهش مرگ و میر مادران اقدام همه جانبه نیاز است، به شمول دسترسی به آموزش و پرورش، فراهم سازی زمینه های بهتر غذایی و بلند بردن آگاهی مردم.
بر بنیاد این تحقیق مشترک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و پوهنتون جانز هاپکینز 115 میلیارد دلار برای پایان دادن به مرگ و میر هنگام زایمان نیاز است. این رقم در 120 کشور جهان به شمول افغانستان که با بیشترین مرگ و میر روبرواند مصرف خواهد شد. این رقم معادل بهای 46 هواپیمای بلند قیمت نظامی جهان است. اما معنای واقعی این رقم در عمل چیست؟ چگونه میتوان با 95 دلار آمریکایی جلوی ختنه یک دختر آفریقا را گرفت و چگونه 600 دلار آمریکایی از ازدواج زیر سن دختران جلوگیری میکند؟ کوفی کوامی رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید
والدین، جوامع، بزرگان جامعه و بزرگان دینی باید آگاهی داشته باشند و از این جنبش حمایت کنند تا ما به جایی برسیم که دختران دیگر مجبور به ازدواج های زیر سن نباشند.
برخی از اشتراک کنندگان این کنفرانس در نایروبی با وجود احساس نیاز برای سرمایه گذاری بیشتر در زمینه کاهش انواع خشونت های جنسی، به ویژه در برابر زنان، نگران چگونگی مصرف این کمک هاند. ملکه شهید، عضو سازمان بذرهای امید و یکی از نمایندگان افغانستان در این نشست می گوید
نگران دو چیز باشم که یکی از اوی است که کیهای بودجه را به مصرف می رسانه، چگونگی مصرف ازی بودجه چه قسم می باشه، و دیگه ای که آیا تطبیق چنین پروژه ها در کشور جنگ زده مثل افغانستان جنبه عملی دارد یا خیر.
از سوی دیگر شرکت های بزرگ جهان چون ورلد ویژن، فورد، جانسون اند جانسون و دیگران تعهد کردند تا در 10 سال آینده 8 میلیارد دلار برای رسیدن به اهداف کنفرانس جمعیت و توسعه نایروبی فراهم کنند. کنفرانس نایروبی از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دولت‌های کنیا و دنمارک برگزار شده است. هدف این نشست 3 روزه ایجاد اراده سیاسی و گرفتن تعهد مالی برای تطبیق برنامه عمل که در سال 1994 از سوی 179 کشور جهان در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه توافق شده بود است. بیشتر از 4000 مهمان از بیش از 100 کشور جهان به این نشست آمدند. در این نشست یک هیئت 16 نفری از افغانستان نمایندگی می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
محکمه بین المللی جنایات درخواست سارنوالان را درباره تحقیق روی ادعای خشونت در برابر مسلمانان میانمار تصویب کرد. میانمار عضو این محکمه نیست و از این رو محکمه بین المللی جنایی این تحقیق را در بنگلادش، کشور همسایه میانمار، انجام می دهد. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
محکمه بین المللی جنایی ICC درخواست سارنوالانش را به روز پنجشنبه پذیرفت و به آنها اجازه داد که درباره ادعای جرایم بشری علیه مسلمانان روهینگیای برما تحقیق کنند. اضافه از 700 هزار تن از اقلیت مسلمان روهینگیا از سال 2007 میلادی به کشور همسایه بنگلادش فرار کردند. این افراد در نتیجه آنچه عملیات اردوی میانمار علیه آنها خوانده می شود، مجبور به ترک مناطقشان شدند. فعالان حقوق بشر میگویند که این مسلمانان به طور سیستماتیک از میانمار اخراج شدند. تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد گفتند که عملیات اردوی برما به هدف تصفیه قومی یا نسل کشی صورت گرفته. حکومت میانمار ادعا در این باره را رد کرده. در بیانیه محکمه بین المللی جنایی به اخراج مسلمانان روهنگیا اشاره شده و گفته شده است که به همین اساس اجازه تحقیق داده شده است. بر بنیاد بیانیه در امتداد سرحدات میانمار و بنگلادش شاید اقدامات خشونتبار به طور وسیع و سیستماتیک صورت گرفته باشد که جنایت علیه بشریت شمرده خواهد شد. میانمار عضویت محکمه بین المللی جنایی را ندارد، اما این محکمه صلاحیت دارد تا درباره جنایاتی که در سرحد بنگلادش رخ داده تحقیق کند. بنگلادش در سال 2010 میلادی عضو محکمه بین المللی جنایی شد. فاتو بن سودا سارنوال ارشد این محکمه در ماه جولای امسال خواستار اجازه برای تحقیق رسمی درباره ادعای خشونت در ایالت راخین میانمار شده بود. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که ناتو به نیروهای افغان آموزش و مشوره میدهد و آنها را یاری میرساند تا با تروریسم مبارزه کنند و اطمینان حاصل شود که داعش در افغانستان جای پا پیدا نمیکند. زندان و کلینیک صحی وابسته به طالبان در نتیجه عملیات نیروهای افغان به تازگی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار از بین برده شدند. این را عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت. بازی فوتبال میان افغانستان هند 1-1 مساوی پایان یافت. این دیدار شام دیروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 20 اوره در برابر تیم وست اندیز با تفاوت 30 دوش شکست خورد. این بازی به روز پنجشنبه در ورزشگاه شهر لکنوی هند برگزار شده بود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید که در حال حاضر پلان برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ندارد. شنوندگان گرامی، سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. فراموش نکنید که امروز برنامه ولایت و ولایت را هم داریم که ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر می رسد و در یکی از این ولایت ها مشکلاتی که زیاد است دایکندی است و این ولایت امروز در این برنامه شامل است. و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. تا دقایق بعد برنامه هفتوار خانوادگی آشیانه را می شنوید، اما پیش از آن زن و زندگی را داریم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. چرا بیشتر زنان در جامعه افغانی همواره از طرف شوهرانشان با خشونت درگیرند؟
دخترک این طرف خود میبینه رنگ میبرد.
شوهرم دیخ گلو من فشار داد، هیچ نفس رو کشیده نمیتونستم.
دلیل این که مرد خودش را با توسل به خشونت علیه زن حقدار میداند چیست؟
مردها حاکم هستند، مردها از زنها کده بهتر هستند.
آیات و روایات اسلامی در مورد حقوق شوهر بر زن و برعکس آن چی فرموده است؟ و برداشت مردم به خصوص مردان از آن چگونه است؟ در برنامه این هفته زن و زندگی روی برداشت مردم از بسیاری از آیات و احادیث مکث می‌کنیم و اینکه برداشت نادرست از آن چقدر سبب خشونت با زن گردیده و پایه‌های زندگی خانواده میان زن و شوهر را متزلزل می‌سازد. در گزارشی که آن را همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است تا حد به عمق موضوع قرین می‌شویم، توجه کنید.
در مورد حقوق، شخصیت و جایگاه اجتماعی زن از سالها بدین سو بحث‌های زیاد صورت گرفته است. اما این مبحث در اسلام بیش از 1400 سال پیشی ندارد. چنانچه از دید اسلام میان زن و مرد در سیر و سلوک معنوی و تحصیل کمالات روحی و ارتباط با خداوند فرق وجود نداشته و در پاداش اخروی میان زن و مرد فرق نیست. بسیاری از آیات و احادیث مبارک در مورد حقوق زن و مرد وجود دارد که در آیه 34 سوره نساء آمده است و ترجمه آن چنین است: مردان سرپرست و نگهبان زنانند به خاطر برتری هایی که خداوند از نظر نظام اجتماع برای بعض دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان می کنند. اما گفته می شود هستند مردان با برداشت نادرست از این آیه کریمه که حقوق و عدالت را نقض می کنند و سبب می گردند تا زنان با انواع خشونت ها دست و گریبان بوده و زندگیشان محدود و محروم از اساسی ترین حقوق انسانی باشد. چی بسا که بسیاری اوقات یه خشونت و حق تلفی به ظلم و شکنجه، لت و کوب، بریدن اعضای بدن و قتل زن می انجامد. مثال های از گزارش های تهیه شده در رابطه با خشونت علیه زن در برنامه های زن و زندگی مصداق این موضوع است. بیاین چند مثال از گزارش ها در برنامه های زن و زندگی را از این نوع خشونت های تحمیل شده بر زنان از زبان خودشان بشنوین که بالاخره روان و اعصابشان را شدیداً صدمه زده.
سر فشار می آوردن، می زدن، می کنن، تکلیف قلبی پیدا کردیم، صبح نارام شده.
شوارم لطکوب میکد، مویای من میگفت منزل سه ده روی اولی میاوردیم او نداشتن پایپشان چک چکا میامد میگفت میره دمی درون بیلر بگید دار واده صبح که پر شد جگریم وظیفه تز
آدم یک زنی خونه خدمتکار کسی بشی بعد که او بگیره او سر آدم بتراشد هیچ نمیتونی بگیر اگر
تا هنوز هم انواع خشونت و حق تلفی ها علیه زن در جامعه ما قابل لمس است. با وجود عملی سازی برنامه های آگاهی دهی و روشن سازی از خانه مردم که از سوی نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زن صورت گرفته است. یکی از زنانی که از بردن نامش خودداری کرد میگه قبل از ازدواج پدر و برادر و بعد از ازدواج شوهرش با ظلم و شکنجه بر او شخصیت و ارزش انسانیش را شدیداً تحقیر کرده. به دلیل ای که مرد بر زن حق داره.
با ما بنده پکور که دیر ظلم کیگی.
در خانه بر من ظلم زیاد است، به خصوص از طرف مردان خانواده. هرچند من در احترام و خدمتگذاری برایشان هیچ کمی نکردم، اما با آن هم شوهرم همیشه با چوب، سیم برق، سیلی و بوکس مرا میزند. شوهرم همیشه میگوید خدا در قرآن گفته و در حدیث آمده که مرد باید احترام شود. من سر تو حق دارم، من مرد هستم.
ما تو وایجی تا پلار پیسی اخیست درمانده پلار کرمینه پریدی طول دلست و کلو که چیزا واده شوی من.
در این 10 سال که از عروسی هم میگذرد بغیر از لطکوب دو و دشنم از شوهرم چیزی ندیدم. خودم بیسواد هستم و نمیدانم که آیا راستی در قرآن اینقدر ظلم بر زن آمده.
قرآن شریف کشته یا نسته که دوم را ظلم
گفته میشه. روایات از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد که زنان دامهای شیطان هستند. همچنین اگر زنان نبودند مردان وارد بهشت می شدند. اما خانم زینب موحد، استاد پوهنتون، حافظ قرآن و یکی از فعالان حقوق زن به این باور است که اگر منطقی دقت شود بسیاری از این روایت ها را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت دادند. او در کنار بعضی از استفاده های سوء از جانب زن را نیز از بعضی از فرموده های دینی یادآوری می کند.
نصوصی که در اسلام وجود داره نصوص پایه 1 قرآن کریم و احادیث صحیح است. نصوص دیگه هم وجود داره، بسیار احادیث ضعیفه که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشه، مثل یکی از اون که زنان را شیطان گفتن. متاسفانه امروز همین تعیین مهریه های بسیار گزاف و تویانه های کمرشکن برای مردا این از یک سو و از یک سو برداشت سوء استفاده از متون اسلامی. زن دیگه هیچ در خانه حق ابراز نظر نداره، حق اعتراض بالای ظلمی که از هر طرف بالایش میشه نداره، چون که مرد دو گپ داره، یکی که ما براتی قدر خرج کردیم و یکی دیگه قوامیت دارم. هرچند که مهر حق خانم است در اسلام، اما متاسفانه باز بر اساس همو فهم غلطی که از اسلام میشه این باز به یک نحو مثل یک ابزار فشار سر شوهر استفاده میشه از طرف بعض خانمای مسلمان که واقعا در اسلام مردود است.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفتم
مرگمش رو مخوردم، گلی گویه رو مخوردم.
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی، هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
بیایید در این بخش از زبان مردم بشنویم که آنان در مورد قیومیت مرد بر زن چگونه می اندیشند.
محمد مدثر بخشی شده، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، علم و دانش سطحش در اینجا بسیار پایین است، از این سوء استفاده میکنن به خاطر خواهشات درونی خود در قبال زن و میخوان که تحمیل بکنن.
اسم ما احمد است. زن خودش ناقص العقل این گفته شده در بعض کتاب ها. زن همی تنها به خدمت با شوهر حد باشه، در خانه باشه، درس هم میخونه، از صنف 4 بالا هیچ حق نداره که بره بالا، دیگه حق نداره که گفت زن دید. مرد میتونه بسیار کار فیزیکی زیاد بتونه، زن نمیتونه.
شنونده‌های عزیز، خداوند متعال در آیه 34 سوره نساء می‌فرماید مردان سرپرست و نگهبان زنانند. به هر حال هدف و شرایط تطبیق این آیه مبارکه چیست و چرا بیشتر اوقات به جای درک درست برداشت نادرست از آن صورت می‌گیرد؟ همکارم عفیفه ساکب در همین باره گفت و شنید را با دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
استاد، در آغاز می‌خواستیم را بپرسیم که این آیت مبارک است، الرجال قوامون علی النساء، هدف از این آیت مبارک چی است؟
آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا، ترجمه آیه مبارکه است که مردها بر زنان قوام و سرپرستی دارند، به سبب این که برخی را خداوند بر برخی دیگر فضیلت داده، به سبب این که مردها انفاق و مصرف میکنند. الله متعال جل جلاله اینجا موضوع مالکیت و مملوکیت را، بردکشی و بردداری را نفرموده، بلکه موضوع تعاون زیست با همی و موضوع زندگی متقابل محترمانه در امورات تعیین میشه که زن برای ولایت خود در امورات به یک قیوم ضرورت دارد. مثلا موضوع نکاح، زن حیایش اجازه نمیده که به هر کسی رد بگه مرا به ازدواج بگی، مجبور است یک قیمومیت در وجود باشه که خانواده های کار کنه، مثلا پدر بگه یا مادر بگه، یا قیمومیت امور را داره. پس معنی که در آیه مبارکه است، این معنی حس متقابل احترام دو طرف و بر مبنای ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، که زنها حقوق دارن به وجه نیکو، چنانچه وجایب دارن به وجه نیکو.
اما در جامعه ما اکثریت از این آیت مبارک یک برداشت نادرست دارند، با استفاده سو از آیت مبارک محدودیت و بعضی از خشونت ها را بر خانمایی که در خانه است می قبولانند.
اما از یک استفاده سو و بهره برداری ظالمانه کردن و بس، درست است همسرش هست خب مالکش نیست، چون انسان حر و آزاد هیچ وقت مملوک شده نمیدانه که ارادهش تابع اراده غیر شود. آن مواردی که برمیگردد به تصمیم های کلان خود زندگی، مثل ازدواج و یا حتی رفت و برگشت و خروج و اینا، روی برمیگرده به مردها. خانم بدون اجازه شوهرش نمیتونه که سفر کنه و این حق یک شوهر است، مثل که شوهر نمیتونه بدون خواست زن، اگر زن بخواد که حق متلف میشه سفر نکنه، زن حق داره که شوهر را ممانعت کنه.
شرایط تطبیق آیه مبارک چگونه است؟
الله متعال این آیات را در شرایط متعدد زندگی ارشاد فرموده، در عرصه ازدواج و تزویج، نکاح، انکاح، در عرصه زیست، در عرصه تصمیم هایی که برمیگرده به ارث و آبرو، اون تصمیم ها اونجاست که قیمیت مرد است.
مثال های گوناگون وجود داره که از طرف شوهرشان برشان نفقه پرداخته نمیشه، لات و کوب میشن، حتی سالها به خانه پدرشان اجازه ندارن که برن. آیا چنین چیزا هم داخل همی اجازه ها میشه؟
نه، مواردی که اونجا حقوق تلفی میشه هیچگاه قیمومیت در اونجا افاده مطلب نمی کنن.
چرا چنین ذهنیت وجود داره در بین جامعه که اکثریت از این آیه مبارک استفاده سو می کنن؟
بله، یکی از آسیب های اجتماعی ما متاسفانه همیه که برداشت نادرست و برداشت ناسالم ما از دین داریم. اگر این افراط ها و این خشونت ها و این تفریط ها دوام پیدا کنه، متاسفانه که جامعه از دین و اسلام فاصله می گیره. اول باید معنی درست قیمومیت را مردها باید بفهمه، باز اقدام به محرومیت کنه.
بعض وقت مردم میگن که حدیث وجود داره گویا که وقتی یک مرد از خانه میبره قبل از برآمدن از خانه باید خانمش شلاق کاری بکنه. وقتی برمیگرده به خانه بازم خانمش شلاق کاری بکنه، چرا که خانمش از او بترسه و تحت اوامرش باشه. آیا چنین حدیث وجود داره و امی درست است؟
متاسفانه که بسیار زیاد موضوعات غیر واقعی و غیر حقی را به حدیث نسبت میدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، میگه بهترین شما بهترین کسی است که با خانوادهش بهتر باشه، با خانمش بهتر باشه، با اهل و عیالش بهتر باشه و ما در بینتان با خانواده خود بهتر هستم. کسی که با اهلش بهتر باشه او شلاق نمیزنه. آخرین روزی که پیامبر از دنیا میرفت، الصلاة و ما ملكت ايمانكم، آخرین کلمه همی بود که بعد از نبی علیه السلام دنیا را گفت، خبردار نماز حقوق اللهی و زیر دستان خود ترحم بفرمایی، که از جمله همی زن، خانواده، خواهر، مادر، کسی که در قیمت انسان است برید ترحم بفرمایه. و به این شکل سید طنطاوی از عالم مصری یک کتاب مستقل هم داره، المرأة فی الاسلام، زن در اسلام. در اوج هم پیرامون حقوق زن موضوع قیمومیت بر مرد ثابت است، چونی از منصوصی قرآن است، ولی موضوع مشوره، موضوع تعاطف، موضوع ترحم، موضوع عدم زدن این چیز است که قرآن به این تاکید داره.
و چی کسای زیاد مسئولیت دارن تا از لحاظ دینی و اسلامی امی مسائل به فهم مردم به گونه درستش برسانن؟
در خانواده ها قیوم خانواده و سرپرست خانواده مسئولیت بزرگ داره. در جامعه اساتید و راهنمای های جامعه، استادان جامعه، معلمین جامعه، علمای دینی، رسانه ها، آنان که حرفشان شنیده میشه، مسئولیت دارن تا این همگانی بسازن به صورت سالم، به صورت درست، به صورت خوب و فهم حقیقی و واقعی را ارائه بفرمایند.
دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد علل‌های درک نادرست از آیات و احادیث و رفتارهای خشونتبار ناشی از این برداشت‌های نادرست صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا آمادگی برای گرم ساختن منازل را برای زمستان گرفته اید؟ چرا برخی مردم از مواد سوخت غیر معیاری استفاده می کنند؟ مواد محرقاتی بی‌کیفیت چه عواقب ناگواری دارد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می‌زنیم که چه آمادگی برای گرم ساختن خانه هایتان دارید، چه نوع مواد سوخت را لازم می‌بینید، چرا عده‌ای از مردم از مواد سوخت مضر کار می‌گیرند و چه مشکلاتی از این بابت برای مردم و خودشان خلق می‌کنند. نخست در رابطه با این موضوع گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر پارچه تمثیلی نیز در زمینه تقدیم می‌شود. من حسیب الله تلاش هستم. در آغاز گزارش را که تهیه کننده برنامه مهری انوری تقدیم می‌کند با هم می‌شنویم.
شنونده های عزیز، اکنون که در آستانه زمستان قرار داریم، مردم برای زمستان آمادگی مواد سوخت را دارند و یکی از مشکلاتی که از گذشته های دور تا حال ادامه دارد و در کنار سایر مشکلات فعلی آسایش و رفاه را از مردم کشور ربوده است، مسئله فقر و نبود امکانات مالی است که بنابر این معضل عده‌ای از مردم به گفته خودشان مجبورند که هر آن اشیای نابابی که به دسترسشان قرار می‌گیرد در زمستان می‌سوزانند و به این گونه خانه را گرم می‌سازند. حسن یکی از باشندگان ولسوالی دی سبز کابل میگوید که از کدام نوع مواد سوخت در زمستان کار میگیرد.
و حالا که ما برات راست بگویم، ماش ما بسیار کم هستند، چون اولاده مکتب میره و کتاب و کتابچی از وره ما تکمیل کنیم، نفقی از وان سر ما فرض است. ما در سال گذشتم از همسایه متردار است، از وان تایی روتو پیشه گرفتیم سوختاندیم، سوخت مبلنش گرفتیم سوختاندیم، ما خودم نیم شکم نان میخورم. زمستان است، در می چیزا که ما پورا نکنم نمیتونم که برق خود ما گاوگرمی و از منقل استفاده کنم یک دوره بلیم شاید 4000 و 5000 بیه. من در 4000 7500 پماش دارم. ما اگه او را در بلی برق بتم وسیم توانیم پورا نیست. همچنان گاز در زمستان که برسه کلوی 70-80 روپا میرسه بلند میره. ما نمیتانم که ماش خدا که بریزو برسنم که پیم مجبور هستم از امی تای روتو پیم سایم که کدی ما کمک میکنه اونجا ورکشاپ هست کدی ما کمک میکنه موبلین سوخته یکان چیزی کدی ما کمک میکنه میزمستان خدا سرزی اولاده خدا گرم نگاه کنم دقیقت وزاری خدا میکنم.
هر ساله سرد شدن هوا نگرانی های زیاد را به خود همراه دارد و با نزدیکتر شدن فصل سرما مردم برای مواجهه با این پدیده طبیعی آمادگی های زیاد را می گیرند. با این وجود فقر و نبود کار باعث شده است که زمستان ها برای اکثریت مردم کشور سخت و طاقت فرسا باشد. نصیر احمد باشنده ولایت بلخ می گوید چوب بهترین انتخاب برای سوخت است، چرا که مواد دیگر محروقاتی بر علاوه خطرات که دارد حتی سبب هلاک شدن مردم نیز شده می تواند. و ای از چشم دید خود قصه می کند.
در ولایت بلخ یک فامیلی را ما شاهدش هستم که از گاز استفاده میکرد. زمانی که پایپ گاز لیک یا مو از یک قسمتش گاز بیرون میبرامد یک خانواده را مکمل از بین برده، یک نفر یا دو نفر از یا نجات داده شد، باقی مانده آنها دیگهشان مکمل از بین رفتن. با وجودی که ما اقتصاد خوبتر نداریم، تنها ما نه، همسایه ما شهروند ما اقتصاد خوبتر نداره، 90% مردم ما در زیر خط فقر هستند، یا بیش یا کم مردم ما غریب هستن، نمیتونه که از چوب استفاده کنه. خب بازم خوب است که از چوب استفاده کنیم، اگر تمام روز خانه ما گرم نباشه نیم روز گرم باشه خوبتر است. خودمون در امنیت هستیم، خانواده ما در امنیت است، همسایه ما هست، محیط ما در امنیت است.
لطیفه باشنده وزیر محمد اکبر خان از خطرات برخ مواد سوخت یاد نموده و از ده مردم شکایت دارد و میگوید با آنکه بعض مردم اقتصاد بالا دارند ولی با بی‌تفاوتی که عادتشان شده با سوختاندن مواد غیر معیاری اطرافیان خود را آزار و اذیت می نمایند که کار درست نیست.
فصل زمستان رو به رسیدن است و بعضی خانواده های ما مجبور هستند که از مواد سوخت استفاده کنند، که بعضی خانواده ها نظر به وضع اقتصاد خرابی که دارن نمیتونن از چوب استفاده کنند. از مردم بی بضاعت خود گله هم نداریم چون پیسی سوخت مصارف ندارن. هم یکی از وزیر صاحبای ما بر حال ماده شهر کابل هستند که از مواد سوخت بسیار خراب استفاده میکنن که نه تنها بر ما فامیل بلکه به چندین همسایه های دیگر هم هزار اذیت میکنن.
باید گفت هر خانواده مکلفیت دارد که برای اعضای خانواده آمادگی مواد محروقاتی را بگیرد. پس بهتر است همه جانبه فکر کنند و مواد با کیفیت را انتخاب کنند. همچنان به گفته مردم حکومت نیز باید تلاش کند اقدامات را که انجام می دهد جنبه موقتی و گذرا نداشته، بلکه سعی کند با این مشکلات به صورت اساسی برخورد کند تا هر سال قسمت از مشکلات کاسته شود. آقای گوهری باشنده شهر کابل می گوید من از ناگزیری زغال سنگ را برگزیدم. بقیه گپ ها را از وی می شنویم.
یه موردی که خیلی مهم است تعیین کننده است، دولت باید در 3 ماه زمستان کوشش کنه حتی سبسیدی را قبول کنه که امی گاز به قیمت ارزانتر عرضه شوه که مردم ناگزیر نشوه که از مواد غیر صحی و چیزایی که برای مردم و با محیط زیست و با هوا آلودگی را به بار میاره. خود ازم رویم رفته بدن بتانن که 3 ماه 4 ماه زمستان تیر کنن. ما هم اینجا کاشتیای خود داریم، اتفاقا با یک بخاری ما بوری اره را خب کردیم که خریدیم، هم بدگه بخاری زغال سنگ که متضررترین یک ماده است که مکمل کربن دی اکسید تولید میکنه و به همه مردم آسیب میرسانه. ما هم ناگزیری خود داشتیم، پارسال گفته بودن که یک وسیله را ما به ولایت کابل توزیع میکنیم که امی او کربن دی اکسید یا فیلتر بکنن که ضررش حداقل کاسته شوه. اگر انمو شو خیلی خوب، اگر امی ما کوشش میکنیم که مردم متضرر نکنیم.
بی جانیست که در رابطه با اضرار صحی مواد سوخت بی کیفیت یا غیر معیاری نیز اشاره نماییم که در این باره دکتر حامد وردک متخصص امراض داخلی شفاخانه طبی کابل میگوید.
در مجموع زمانی که دود اضافی تولید میشه میتونه مشکلات صحی را بر انسان ها و حیوانات و تا محیط زیست هم تخریب بسازه، و زمانی که دود میاد داخل سیستم تنفسی میشه باعث حساسیت ها در ساحه میشه. بنان مریض اکثرا میگه که سرفه های دوامدار میتونه با بلغم همزمان باشه یا خشک باشه، آزاردهنده و ناراحت کننده میباشه و ایده انگام تخریبات در غشای مخاطی خود سیستم تنفسی ایجاد میشه، زمینه مساعد برای انتانات، و انتانات زمانی که زیاد شد میتونه باعث شود تا نمونیا سینه بغل اینا را ایجاد کنه و سبب شود تا مشکلات پیش مریض ایجاد کنه.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه نظر ایده از مردم را در رابطه با آمادگی های مواد سوخت زمستان داریم که با هم مشنوید.
من مینه است، باشنده کابل هستم. خب زیاد مردم از چوب و از زغال سنگ استفاده میکنن چون اقتصاد مردم یعنی ایجاب نمیکنه که اونا زیادتر به تیل یا گاز دسترسی داشته باشن.
احمدگل باشنده شهر کابل، روز و روز هوا سرد شده میره، لذا مردم هم آمادگی زیره داره که بر زمستان خانه خود گرم ساخته باشه و اقتصاد ما تقاضا خو آنقدر نداره، خب با آن هم مجبور استم. چاره چی؟ از یک طرف چوب خشک بلوط بر خود ما سهولت است و از طرف دیگه محیطم باید در نظر داشته باشم. گپ خوبی است.
مدثر هستم، یکی از باشنده های شهر کابل هستم. معمولا کسی که در کابل زندگی میکنه قبل از شروع سردی آمادگی میگیرن به خاطر زمستان. ما چوب گرفتیم و زغال سنگ گرفتیم. استفاده گاز چون زیاد شنیدیم که خطرناک است و بعضی کس هم خود اوگار کردن، من راضی نمیشم که بخانه خود گاز بسوزانم به خاطر گرم کردن.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه پارچه تمثیلی را که همکارم مهری انوری نوشته و ممثلین ما هر یک صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و شاه محمد نوران در آن نقش دارند، تقدیمتان میکنیم.
برو دختر مولی رو جارو که کدام میمان پیدا نشه.
آما داداز گفتی، هر طرف ببینی هر چیز چپ و راست ماندگی است، بسیار بد معلوم میشه. ما میرم خیجم جارو میکنم.
ضرور نه دخترم، چی کدی چبلکای منه؟
مادر جان، چبلکایت خو از بسیار وقت کنه شده بود و نمی پوشیدی، مام در کثافات انداختم.
او دختر، تو چرا نمی فهمی که زمستان پیش روی است؟ هر چیزی او کنه و کتل که در خانه از بان که در بخاری می سوزانم. اونو طرفی بی که چند بجیر این زمین چبلک و بود کنه و پلاستیک و رابر پر کردیم که در بخاری سوختانده شوه.
خب مادر جان، هر طرف که می بینی جلو جنده گرفته. بان که یک زده کم کنم، دلم بیخی عوض. خدا میره بان است که زمستان چوب بگیریم، از بوی بد و بلا خلاص شویم و وشیه کنه در جنگلی دانی پردیم که کل جای اولی ما پاک شوه. مادر جان،
باره دختر، ما فقط یک پاره نمیفهم که چی خوب است و چی بد است. اقتصاد پدرت در نظر بگی که چی آید داره، باز کلان کاری که گپ بزن.
سلام علیکم ماما جان، چطور هستین؟
والیکم جان ماما، خوب استم. خوارو تو چطور هستی؟ چی گپ است که صدای تان این از کوچه شنیده می شد؟
خوب استم بیادر جان. دخترم زرمینه را می گفتم که یک ذره اوش فکر خدا بگیره که پیسه پیدا کردن آسان نیست، که ماجی به خدا نادیده گپ بزنیم.
خوب بگو چی گپ شده که تو میگی؟
بیادر جان، خودت میفهمی که قیمت گاز و برق و چوب چقدر بلند است. زور ما خو نمیرسه که در زمستان کار بگیریم. باز خودم به چقدر زحمت در طول سال از شاخچای درخت گرفته تا افتاوی کنه و بوتای کنه هر کدام میماره جمع کردم و در بوجیا پر کردم که بسوزانم. بازی دختر دلش است که اونا را در جنگلی بندازه، میگه که این چیزا دود داره و بوی خراب داره.
بیبی خوارو، زرمینه جان راست میگه، بر علاوه که بوی بد داره مضرام است و انسان به مرضی های خطرناک مبتلا میسازه. تو نمیفهمی که این نظر تو به اصطلاح از دردش کده پوندیدگی زیاد است. آخ وارو، ایره خبر داری که پیسه دوا و دکتر چند میشه؟
والا بیادر جان، تو خو راست میگی که سر تا سر ضرر داره. چی کنیم؟ زمستان چه قسم تیر شوه؟
تشویش نکو خوارو، خدا مهربان است که بتانین یک ذره چوب بگیرین و یک کمی هم گاز تا از دود مضر اشیای کهنه و خراب خلاص شوین.
او به خدا، پا چهار سالم که نمی قسم کنه و کتل بیکاری خانه را در بخاری سوختاندم. دودش چنان مرمری ساخت که صرفه کده تا بال من رو صرفه ایلانه می تن.
اینه خودت خوبتر می فهمی. دیگه می خواهی که دخترت و باقی اعضای فامیل و چهار اطرافتان کلش می خواهی مریض شوه؟
ماما جان یک گپ دیگه را میم، خدا کنه که مادرم خفه نشه از من.
نه چرا خفه شوه؟
همی پاس سال زمستان همی چیزای کنه را که سوختاندیم کل همی همسایات سر ما آمدن، کلشان جمع شدن و گفتن که زمی دود بخوادی تان بیخی دیوانه شدیم.
بس دیگه دخترم، توکل به خدا. ما می نمیال میرم تمام اونم و بوجه کنه را که جمع کردیم کلش دور مندازم و پیسگکایی را که ذخیره کردیم اونم را چوب میخرم.
شنونده های گرامی، با امید آن که بتوانیم مواد سوخته زمستان را با وجه احسن آن تهیه نماییم تا خود و دیگران را از مزایای آن بهره‌مند بسازیم، نه از بوی و تعفن آن مشکل ایجاد نماییم. به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. شاد و موفق باشید. لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.